معاملات و اینکه سهم تامین مالی بنگاه ها چی باشه، شاید همین باشه که دولت واقعا در اصطلاحا به بورس اجازه تنفس توسط بخش خصوصی و واقعی بده. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه شنونده برنامه خودتون بودید سپاسگزار هستم. شما رو به تاق میهمان عزیز برنامه به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
Thank you. اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
تحقیق و توسعه بومی، پیشرفت بدون وقفه، دکترین دفاعی پایدار، ایران مقتدر و سرفراز، صنعت دفاعی، پشتیبان ایران مقتدر. 31 مرداد ماه، روز صنعت دفاعی گرامی باد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
ساعت 10:35 است و 10:36 و در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از پخش رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو. امیدواریم که تا این لحظه برنامه های متونسته باشه رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه. توی پیامکمون چند مورد ما پیامک داشتیم از افراد مختلف، از عزیزان در مجموعه های حالا طیفی گوناگون که درباره سهام عدالت هم از ما سوال کردن و در خصوص سهام عدالت ما پرسش‌های فراوانی داشتیم. الان گفتم خب ما که در خصوص سهام عدالت داریم صحبت میکنیم، چی بهتر از این که با توجه به اینکه طی روزهای مختلف به 30,035 پیامک های زیادی آمده و سوالات فراوانی مردم داشتن، همین الان دعوت کردیم، افتخار داریم در خدمت عزیزی باشیم. اصلا این پیامک ها بهانه ای شد که حضوری دعوت بکنیم. چی گفتم؟ خودم متوجه نشدم. دعوت بکنیم به صورت حضوری از عزیزی که دستن در کار سهام عدالت هست، یعنی بزرگواری که تمام سوالاتتون رو در حوزه سهام عدالت میتونید از ایشون بپرسید. جناب آقای مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت. آقای حاجی‌وند، خدمت شما خیر مقدم عرض میکنم. سلامتون هم سلام علیک کریم. بله. قبل از اینکه آقای حاجی‌وند داخل استودیو بیان، سلام مجدد خدمت شما برای انشالله سلامتیتون و آغاز کلام شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشید. حالتون خوبه انشالله؟
همه چیز خوب، خدا رو شکر.
خدا رو شکر، الحمدلله. چند روز پیش ما گفتگو داشتیم و در این گفتگو یه صحبتی، من یه سوالی پرسیدم در خصوص سهام عدالت و شما خیلی قاطع و محکم فرمودید یه نکته بگم تکلیف همه رو معلوم کنم. سهام عدالت کسایی که ثبت نام نکردن اون زمان، یا کسایی که اصلا مشمول نمی شدن اون زمان و بعدن مشمول شدن، یا مثلا کسایی که بعدن به دنیا آمدن و و و هیچ کدوم دیگه دنبال سهام عدالت نباشن و سهام عدالت یک زمانی دولتی تصمیم گرفت و یه اتفاقی افتاد و بعد از اون هم تمام شد. حالا الان خود شما اینجا هستید و این موضوع رو برای ما کامل توضیح بدید. اول به نظر من بد نیست که یک تاریخچه از سهام عدالت بگید. چی شد اصلا سهام عدالت؟ چی بود؟ چه اتفاق افتاد؟ و بعدش هم بریم سراغ سوالاتی که هم عزیزان شنونده به 30,035 ارسال میکنن و سوالاتی که میپرسن و هم موضوعاتی که حالا به نظر من میرسه و جزو سوالات هم هست انشالله ازتون خواهم پرسید.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدونید طرح توزیع سهام عدالت از سال 1385 توی کشورمون در حال اجرایی شدن است. اون موقع اومدن مردم رو دهک بندی کردن در قالب دهک‌های جمعیتی، 6 دهک و 18 گروه، از کارمندان گرفته تا بازنشستگان تا زنان سرپرست خانوار تا کسایی که در مساجد هستن و حالا گروه های مختلف. و همونطور که اشاره کردین دهک های درآمدی نبود، جمعیتی بود و یه سرانگشتیش یهو دیدیم 50 میلیون نفر جمعیت کشورمون رو شامل شده. در اون مقطع به مردم سهام عدالت به هر کدوم 1,000,000 تومان داده شد به یک شرطی که طی 10 سال آینده مجامع عمومی سالیانه که برگزار میشه این سود به جای اینکه به مردم داده میشه بابت اقساط از مردم دریافت بشه. 10 سال که تموم شد دیدیم تقریبا نفری 500,000 تومان از این اقساط رو پرداخت کردن. دولت که مهلتی رو به مردم داد، گفت اگر کسی میخواد بیاد اون 500,000 تومان باقی مونده رو نقدی به حساب دولت واریز کنه. عده‌ای اومدن و در نهایت گفتن کسایی که مشمول گروه‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستن در راستای حمایت بیشتر از اونها 50% بهشون تخفیف میدن. سهام اونها شد 1,000,000 تومانی. عده‌ای رفتن این 1,000,000 تومان رو ما بقیش رو نقدی دادن و عده‌ای هم که این کارو نکردن. نکته مهم این هستش که به هر نفر 1,000,000 تومان تا سقف خانواری 5,000,000 تومان سهام عدالت داده شد. یعنی اگر یه خانواده 15 نفر هستن، این 5,000,000 نفر تقسیم شد بینشون. اینو چرا میگم؟ میخوام بگم که بعضیا سهام عدالتشون 1,000,000 تومانیه، بعضیا 400 تومانیه، بعضیاشون 500 تومانیه. این اختلاف داشتن سهام عدالت از این باب هست. بعد از این مهلت که تموم شد، قرار شد از سال 1395 این سود به صورت سالیانه به حساب مردم واریز بشه. سامانه‌ای معرفی شد، مردم رفتن شماره شبای بانکی خودشون رو دادن، راستی آزمایی اتفاق افتاد. از سال 1385 تا به الان مردم دارن سود سهام عدالت خودشون رو دریافت میکنن. قبلا مردم 1 مرتبه در سال این سود رو میگرفتن، ولی بعدها رفته رفته که سودها بزرگتر شد، این سودها تا 2 یا 3 مرحله گاهن توزیع شد. علتش چی بود؟ شرکت ها وقتی مجامع خودشون رو برگزار میکنن مطابق قانون تجارت، 4 ماه فرصت دارن که این سود رو به حساب سهامداران واریز کنن. و خب این 49 شرکتی که در قالب سهام عدالت سهام اونها به مردم داده شده، چون مجامع متفاوتی دارند، ممکن بود مثلا 20-30 هزار میلیارد تومان سود دریافت میشد، ما بقیش رو باید منتظر میموندیم. به همین دلیل اینها چند مرحله شد. یعنی اگر مردم میگن که چرا داریم مرحله به مرحله توضیح میکنیم،
یعنی مثلا ممکنه سهام مال 2 تا شرکت، شرکت آ و شرکت ب باشه، الان سود شرکت آ براشون میومد، 2 ماه بعد، 1 ماه بعد، 20 روز بعد، حالا در زمانی که مجمع شرکت ب برگزار میشد سود ب میومد.
دقیقاً این علت این که طی چند مرحله واریز میشه هم فرمایش شماست و این اتفاق افتاد. و در مورد آزادسازی یا خرید فروش سهام عدالت هم باید بگیم که طبق قانون باید بعد از اون 10 سال مردم میتونستن سهام خودشون رو بفروشن. با یه چند سالی تأخیر ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت در سال 99 جاری و ساری شد و بعد چون شرایط بورس قدری بد شد، در راستای حمایت و صیانت از دارایی مردم که سهامداران عدالت هستن، خرید و فروش سهام عدالت متوقف شد و تا به الان هم ادامه دار هستش.
بله. خب اینجا 2 تا سوال برای من پیش میاد. سوال اول این که اگر کسی اون زمان نرفته باشه، اون ما با تفاوت ریخته باشه، چه اتفاقی براش افتاده؟
اون به اندازه‌ای که از اقساطش تسویه شده همونقدر مالک سهامش هستش، خیلی اتفاق خاصی نبود. ولی اگر کسی رفته و یه وجه نقدی رو بابت تفاوت داده، خب طبیعتاً اصل سهامش بیشتره و سود سهام عدالت بیشتری هم میگیره.
یعنی الباقیش سوخت میشد، یعنی برمیگشت به خزانه دولت.
بله.
و بحث آزادسازی الان مطرح شده، اینکه آزادسازی، من می‌خواستم حالا بازگرچه الان تو کلامتون فرمودید آزادسازی رو، ولی الان شفافتر برای ما یه بار دیگه بفرمایید این داستان آزادسازی چیست؟ گرچه اشاره فرمودید، من باز تأکید میکنم، ولی یه بار دیگه برای اینکه شنوندهای عزیزمون دقت بیشتری داشته باشن، در خصوص این آزادسازی بفرمایید که این آزادسازی دقیقاً چیست.
بله، خب همونطور که اشاره کردیم سال 99 ابلاغیه اومد مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و اون زمان اینجوری اینگونه تدبیر شد که مردم برن روش مستقیم یا غیر مستقیم رو انتخاب کنن. روش مستقیم چیه؟ شما اگه روش مستقیم رو انتخاب کردید، اون 49 شرکتی که بخشی از سهامشون به مردم داده شده، شما سهامدار اونید. یعنی تو پورتفولیوتون اگر برید تو سامانه سجام نگاه کنید، فولاد دارید، خودرو دارید و خیلی موضوعات دیگه. و تقریبا 20 میلیون از جمعیت کشورمون رفتن این روش رو انتخاب کردن. در اون وقت 30 میلیون رفتن روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن. به چه مفهوم؟ شما فرض کنید که سال 86 سهام عدالت رو ثبت نام کردن، من از استان لرستان رفتم اقدام کردم به این کار.
بله.
و در زمان آزادسازی اومدم روش غیر مستقیم رو انتخاب کردم، من سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استان لرستان هستم و اون شرکت به وکالت از من سهامدار اون 49 شرکت هست. از این داستان ها فرض رو بر این بگیرید که فردا صبح قرار هستش که معامله پذیری سهام عدالت دوباره اتفاق بیفته، منی که سهامدار شرکت سرمایه‌گذار استان لرستان هستم، میتونم برم سهام لرستانم رو توی بورس بفروشم و کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن میتونن سهام اون 49 شرکتی رو که سهامدار اون هستن داشته باشن، با یه توضیح که از این 49 شرکت 36 تاش در بورس پذیرش شده، 13 تاش پذیرش نشده و حالا قرار هستش که در آینده در قالب هلدینگ یا هر تصمیم دیگه بگیرن این 50 میلیون نفر سهامدار اون شرکت ها بشن.
همون زمان خیلی بحث بود که یه دیگه میگفتن که این آزادسازی خوبه، این آزادسازی خوب نیست، بریم ما این تو این آزادسازی شرکت بکنیم. یه دیگه میگفتن که نه نیازی نیست، نکنیم این کارو. پیشنهاد شما به عنوان کارشناس حوزه بورس چی است؟ الان با تنهایت به اینکه دو مرتبه این آزادسازی داره اتفاق میفته، پیشنهادتون چی است؟
ما یه مرتبه آزادسازی رو داشتیم، یعنی اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، حالا میگم یک دو هفته پیش ظاهرا یه اصطلاحی گفتن، گفتن آزادسازی مجدد، شاید منظورشون معامله پذیریه یا معامله دوباره سهام عدالت بود. یک بار آزادسازی اتفاق افتاده، حالا خوبی بدیاش رو دیگه باید بذاریم کنار. الان در حال حاضر مردم دو دسته هستن، سهامداران مستقیم، غیر مستقیم، و اگر معامله پذیر شد، ما شاید بگیم بهترین و مورد تاکید ترین پیشنهادمون این هستش که مردم اقدام به فروش سهام عدالتشون حتی امکان نکنن، چون به هر حال یه سهامی هستش که در 12 15 سال پیش، 20 سال پیش به اینها داده شده، 500 هزار تومان ارزش داشته، الان تو این شرایط بازار سرمایه 500 هزار تومانی اولش 18 میلیون تومان سهامشون میارزه. زمینی که خب سالیان هم دارن سود میگیرن دیگه، کسی که سال 95 اولین سودشی گرفته اولش مثلا 70 هزار تومان بوده، امسال تا دو نوبت مثلا 800 تا 900 هزار تومان در دو نوبت داره میگیره. بنابراین نشون میده که این سهام سهام ارزشمندی است. خود طرح توزیع سهام عدالت هم تاکید داره بر این که مردم بیشتر آشنا بشن با مفاهیم مالی و همچنین بازار سرمایه. پیشنهاد ما اینه که اگر معامله پذیر هم قرار شد بشه، که فعلا در کوتاه مدت خبری نیست، مردم حتی الامکان به این داریشون دست ندن، نزنن و سهام عدالت خودشون رو حفظ کنن.
پس الان این نکته‌ای که مطرح شده مبنی بر آزادسازی، قرار نیست دو مرتبه مثل اون دفعه قبلی که اتفاق افتاد و سهام آزاد شد، دو مرتبه همون اتفاق میفته؟ این یه شایعه است الان، این موضوع آزادسازی الان
یه مقدار باید تو واژه‌ای که به کار می‌بردن مسئولین برای اینکه میگفتن آزادسازی دوباره قرار اتفاق بیفته، فکر می‌کنم باید یه مقدار توجه بیشتری می‌کردن.
در اصل آزادسازی الان فروش سهام یعنی الان میتونن افراد سهام خودشون رو برن بفروشن و اختیار خودشون رو به هر صورت که می‌خوان عمل بکنن،
در حال حاضر که امکان معامله پذیری نیست. خب آزادسازی یه بار اتفاق افتاده، مردم رفتن مستقیم و غیر مستقیم شدن. اگر قرار باشه آزادسازی اتفاق بیفته به مفهوم معامله پذیری جدید، آره مردم میتونن برن سهام خودشون رو خرید و فروش کنن. زمین این که بگیم که در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم، فعلا هیچ گونه معامله سهام عدالت امکان پذیر نیست. ما روش‌های متفاوت برای اثرگیری معامله مجدد سهام عدالت رو به شورای عالی بورس گفتیم. دوستان از این چند مدلی که پیشنهاد دادیم هر مدلی رو انتخاب کنن، ان شاءالله مطابق با دستور و با اجازه و مصوبه شورای عالی بورس احتمالاً معامله سهام عدالت اتفاق بیفته، که البته در اون صورت هم ما از رسانه ملی میایم اطلاع رسانی میکنیم.
بله، پس الان آزادسازی به معنی بحث
انتخاب روش انجام شده،
انتخاب روش نیست. الان آزادسازی به معنی اینه که فرد
مخیر باشه
معامله بکنه. بله. یعنی بره سهامش رو بفروشه یا سهام مجدد بخره. این در حوزه، ببینید اصلا اتفاقی که افتاد، حالا یه پیامک ما اینجا داریم، پیامک دوست بزرگواری که برامون فرستادن، گفتن که بذارید من این پیامک رو بازش کنم. دوست بزرگواری گفتن اون موقع گفتن که سهام عدالت برای بحث عدالت اجتماعی است. آیا واقعا این اتفاق افتاد؟
ببینید همین الانش هم، یعنی ما سهام عدالت 1385 طرحش اجرایی شد، چقدر میگذره؟ نزدیک 19 سال. همین الانش هم اگر ما بگیم بیایم عدالت اجتماعی رو رعایت کنیم، از 80 میلیون آدم 20 میلیونی که کم درآمدتر رو انتخاب کنیم، فکر کنم خیلی موفق نباشه، چون دسترسی به حساب‌ها نداریم، بعضیا دارایی دارن به اسم کس دیگه ای هست، برای فرار از مالیات دارن یه کار دیگه ای میکنن. یعنی مردم خودشون هم بذارن جای مسئولین. حالا ما درست معمولا نیمه خالی دیوانو میبینیم، به طرح سهام عدالت قطعا ایراد هست، به این دهک‌بندی که شده قطعا ایراد هست، مشکلاتی
الان دهک چند تاست؟
الان 50 میلیون نفر سهام عدالت دارن.
نه کلا دهک‌بندی تقسیم بندی دهکی
18 دهک، چه بخش 6 دهک 18 گروه.
آره. که من جالب بود برام، من رفت من جز دهک‌های بالاترین دهک میشه دهک 6 دیگه، درسته؟ دهک 1 دهک 6، یعنی سرمایه دارترین افراد جامعه میشن دهک 6. من رفتم توی این سامانه کردم، دهک من رو دهک 6 زدن. حالا رو چه حسابی نمیدونم.
ببینید تو مخته مثلا اومدن گفتم ما به همه کارمندای دولت سهام عدالت میدیم، و دهک جمعیتی وقتی میگیم منظور این موضوع هستش که تو مخته، چون حالا بالاخره دسترسی به حسابا کم بود یا اینترنت و خیلی موضوعات، شاید تمیز این که بخوام بگیم که مثلا کیا پول دارن کیا پول دار نبودن خیلی سخت بودن. همین الان هم ما یه مشکلی با یارانه ها داریم دیگه، میگیم ایده ای که پول دارن یارانه میگیرن، خیلی ممکنه وضع مالی متاسفانه خوبی نداشته باشن و اونها یارانه رو نگیرن. یه مقدار سخته چون شفاف نیست اقتصادمون، دسترسی به حساب ها نداریم. همین الان به مردم میگیم آقا این سامانه برید افشا کنید داراییشون، هیچ کی نمیره این کارو کنه به نظر من، یا مثلا دارایی رو به یه اسم کسی دیگه ای کردم. بنابراین به نظر من وقتی میخوایم در مورد این موضوع قضاوت کنیم، باید یه مقدار منصفانه تر به موضوعات نگاه کنیم. طبیعیه، خب بالاخره به 50 میلیون نفر سهام عدالت دادن، یه دی حقشون نبوده گرفتن، یه دی حقشون بوده از قلم افتادن متاسفانه، ولی در مجموع تو اون وقته که تصمیم گیری کردن گفتن درکه های جمعیتی بدیم که حالا یه مقدار انصاف با شرایط بهتری رعایت بشه.
یه دوست بزرگوار نوشتن جناب آقای حاجیبن، خدا وکیلی الان شما بودید میفروختید یا نمیفروختید؟
من خودم سهامدار عدالت هستم، خب تو مقطع کارمند بودم، سهام عدالت گرفتم و برنامه‌ای برای فروشش ندارم. همجوری هستش که سهام عدالت 500 هزار تومانی من الان شده 17 میلیون تومان، من نوعی سالیان هم که داره سود میگیره همجوری گذاشتیم هست دیگه. من باشم اگر خیلی نیاز داشته باشم دیگه دستم به جایی نرسه شاید بفروشم، ولی قطعا تو اولویت‌های فروشم نخواهد.
بله. دوست دیگه گفتن من پدرم فوت کرده، خواستم بپرسم سهام کسی که فوت کرده چی میشه، وارث بعد از کجا پیگیری کنه؟ محمد از خبر آهنگ.
خدا رحمتشون کنه، ایشون و بقیه وراثت توجه کنن این کاری که ما میگیم انجام بدن. متاسفانه از سال 85 تا به الان بیش از 3 میلیون 700 هزار نفر از دارندگان سهام عدالت فوت کردن.
خدا رحمتشون.
کافیه یکی از وراثت، دقت کنن اینا نکات کنکوری داره این کاری که ما داریم میگیم، یکی از وراثت این مدارکی که ما میگیم برداره به اینجایی که میگیم مراجعه کنه و ان شاء الله انحصار وراثت سهام عدالت اتفاق بیفته. مدارک چیه؟ گواهی فوت، گواهی انحصار وراثت، اگر وصیت نامه رسمی و ثبت شده داره فرد مرحوم اون موضوع، و کپی برابر با اصل شده بقیه وراثت، یعنی لازم نیست همه حضور فیزیکی داشته باشن. یکی از وراثت که سجامی هست این مدارک رو به خودش برداره، به یکی از شعب بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پارسیان و کشاورزی در سر کشورمون یا کارگزاری‌ها که اسامیشون تو سامانه سجام هست مراجعه کنن، مدارک رو بدن، هیچ گونه پولی ندن، مدارک جای دیگه ای ندن، مراجعه جای دیگه ای نکنن، کافینت و جاهای دیگه هم نرن، فقط شعب بانک‌ها و کارگزاری‌ها مراجعه کنن، این مدارک رو بدن. اصل سهام عدالت بینشون بر اساس قانون انحصار وراثت توزیع میشه. سود سهام عدالت هم در اولین فرصتی که به همه توزیع شد به این دوستان هم توزیع میشه. سال‌های گذشته اگر سودی نگرفتن بابت این موضوع همه سودها حفظ است و به موقع انشالله بینشون توزیع میشه.
پس یه بار دیگه من بگم ببینید درست گفتم یا نه، یکی از افراد حالا وارث،
یکی
از وراث با در دست داشتن برگه انحصار وراثت، گواهی فوت، اصل مدارک خودش و
کپی برابر
با شده مدارک دیگر وراث به یکی از بانک ها، شعب بانک های ملی، ملت،
تجارت،
پارسیان یا کشاورزی مراجعه بکنه، یکی از اینا، یا به شعب کارگزاری شما، و همونجا کار انجام میشه، بینشون تقسیم میشه.
رایگان هم هست، کافینت نرن، پلیس به علاوه ده نرن، دفاتر پیشخوان دولت نرن، فقط و فقط به اینجایی که گفتیم برن، هیچ گونه مبلغی هم نباید بدن. اینها رو بدن ان شاء الله انحصار وراثت اصل و سود سهام عدالت برشون اتفاق میفته.
بسیار عالی. دوست دیگه ای گفتن که آقا این همه فروشنده اومده تو بورس سهام عدالت، تو بورس سهام عدالت باعث افت بازار نمیشه؟
چرا؟ به خاطر همینه که از سال 1400 با اذن شورای عالی بورس سهام عدالت خرید و فروشش ممنوع شده و این مدل هایی هم که ما داریم اشاره میکنیم بهش کارهای کارشناسیش انجام شده، پیشنهادش رو دادیم شورای عالی بورس با جوانه ببریم که اگر معامله پذیری اتفاق بیفته فشار کمتری رو بازار سرمایه داشته باشه، حالا در آینده اگر بخواد اجازه بده معامله سهام عدالت دوباره اتفاق بیفته این کارو انجام میده.
گرچه پاسخ دادید این سوالو، ولی یه بار دیگه این سوال رو جالب بود برام تکرار سوالات مطالب ببینیم، اینقدر یه دفعه شنونده ها حساس شدن روی موضوع. سرکار خانم وفایی از روستای ونایی لرستان گفتن که سود سهام عدالت دقیقاً کی واریز میشه؟
خدمتتون عرض شود که از این 49 شرکت که ما عرض کردیم یه تعدادشون سهام عدالت سودشو دادن، مرحله اول شب عید پرداخت شد. مرحله دومش درگیری اینه که 6 تا شرکت لطف کنن یه بخشی از باقی مونده سود سهام عدالت رو بدن. ان شاء الله اونو که بدن زمان دقیق اعلام میشه.
بله. اصولا هر سال یک مرتبه این اتفاق میفته یا اینکه
من معمولا سال یک مرتبه گفتم که چون طی این سالها این عدد سهام عدالت بزرگتر شده دو مرحله ایش کردن که این سوده معطل چند تا شرکت نمونه.
بله. دوست دیگه گفتن فروش سهام عدالت چرا اینقدر طول میکشه، راه سریع تری نداره؟
خب شرایط بعد بازار سرمایه عمده دلیلی بوده که خرید و فروش سهام عدالت متوقف بوده و راه سریعتر و تنها راهش که به ذهن ما رسید این بود که چند مدل پیشنهاد کنیم با کمترین اثر منفی بر بازار سرمایه به شورای عالی بورس ارائه شده و حالا ببینیم دوستان که رئیس که وزیر اقتصاد هم رئیس این شورا هست چه تصمیمی میگیره.
بله. آقای عباسی از کرج گفتن که سلام، من غیر مستقیم انتخاب کردم، از کجا بفهمم الان سهامم چقدره و سودش کی میاد؟
ایشون باید ببینیم که دوتا کار کنن، یکی این که در زمانی که ثبت نام کردن آیا توی همون کرج بودن یا استان دیگه ای بودن، و دوم این هستش که به سامانه سجام مراجعه کنن، اونجا تو پورتفولیوشون مشخص هست که سهامدار کدوم استان هستن. ضمن این که در سال 99 هم باید ببینیم که ایشون روش مستقیم رو انتخاب کردن یا غیر مستقیم.
بله. باز یه نفر دیگه گفته که آقای صدر از طرف من بپرسید که چرا فروش سهام عدالت، باز همون سوال قبلیه که باز یه نفر دیگه پرسیده، چرا انقدر طول میکشه که فرمودید اصلا. که به خاطر وضعیت بازار هست. ببینم دیگه پیامک‌ها چی داریم. این شرکت های استانی دقیقا چی کار میکنن؟ به نفع مردم هستن یا به نفع جیبشون؟
ببینید روش
سوالات جالب،
حق مردم این سوالات رو بپرسن. بله. و وظیفه ماست که خیلی شفاف این سوالا رو جواب بدیم، و من خوشحال میشم که اینقدر رک مردم سوالشون رو میپرسن. ببینید اون وقتی که سهام عدالت آزادسازی اتفاق افتاد، کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن، گفتیم که قرار شد که سهام این 49 تا شرکت که عمدتاً حالا بورسیاش اینجوری هست بره تو پورتفولیوشون، صبحا میشن میبینن که فولاد دارن، خودرو دارن، هر چیز بانک دارن از این داستانا. روش های غیر مستقیم قرار شد که مثلا من عرض کردم تو لرستان ثبت نام کردم سهامدار استان لرستان باشم، این سرمایه گذاری استانی برن موقعیت های سرمایه گذاری رو شناسایی کنن، طرحهای سودآور رو شناسایی کنن، که متاسفانه خیلی از این شرکت ها خیلی فعالیت خاصی نداشتن. حتی مثلا ما 2 ساله داریم تلاش میکنیم که مجامعشون رو به روز کنن، فقط 50% اونها این کار انجام دادن. بعضی هاشون فعالن، سرمایه گذاری خوبی داشتن، بعضی هاشون هم شاگرد تنبل بودن، متاسفانه نتونستن کار خوبی انجام بدن.
یه پیامک باز داریم، پیامک جالبیست. دوستی گفتن که بذارید من پیداش کنم. چرا ارزش سهام عدالت بعضی ها زیاده بعضی ها کمه؟ دلیلش چیه؟ برای جاری من سهام بیشتری نسبت به من ریخته میشه.
خدمت شما ارشاد که بگیم که اگه میخوان زندگی آرومی داشته باشن به جاریشون فکر نکنه اول از هر چیزی.
حالا جاری مشکل نداره، خواهر شوهر و اینا خلاصه مشکل داره. آره. جاری نه، با هم کنار میان بالاخره جاری.
حالا بعضی هم با هم ناسازگارن، ولی کلا کسی فکر نکنه زندگی خودشون کنن. ولی از این شوخی که بخوام بگذریم، این هستش که عرض کردیم ابتدای برنامه به هر نفر 1,000,000 تومان سهم داده شد. در زمانی که تصفیه اتفاق افتاد متوجه شدیم فقط هر کسی 500,000 تومان سهام عدالت دارن. برخی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودن بهشون دولت تخفیف داد در حمایت بیشتر از اونها، 1,000,000 تومانی شدن، و برخی ها رفتن یه وجه نقدی رو دادن متناسب با اون، خب سهامشون ارزش بیشتری پیدا کرد. و به هر نفر 1,000,000 سقف 5,000,000 در خانواده داره. مثلا اگه یه خانواده 10 نفر بودن، نفر 250,000 تومان سهام دارن. علت این اختلاف همینه.
بله.
بله.
دست الان هم نمیتونن کاریش بکنن
دیگه
شانس جاری شما بیشتر بوده خانم دیگه، و بعد دیگه شانس خدا میده دیگه ایشونو خدا بیشتر دوستش داره، شانس خدا میده. یه سوال دیگه هم بپرسم و دیگه اذیتتون نکنیم. این سوال رو خیلی داریم تو سوالاتمون تکرار شده، باز گرچه فرمودید، گرچه سوالی که سری قبل هم جواب دادید. گفته یه دوست بزرگ رو میگم تو تکرارش، من دارم سعی میکنم اجماع کنم. اصل سوال اینه که ما که اصلا سهام عدالت نداریم، امکان خرید بر ما هست یا نه؟ ما باید چی کار بکنیم؟ کسایی که سهام عدالت نداشتن، کسایی که سهام عدالت براشون ثبت نام نشده، کسایی که مثلا الان داریم، کسی گفته که من همسرم به نام ثبت نام کرده بود و بعدم وقتی که جدا شدیم سهام عدالت منو به هم نداد، و من باید چی کار بکنم؟ و سوالاتی از این دست داریم الان خیلی.
آره، نکته مهمی هستش که ببینید سهام عدالت فرقش با یارانه این هستش که یارانه به سرپرست خانوار داده شد، سهام عدالت به افراد. این که مثلا همسرم جدا شد اون یکی رفت سهام منو برداشت، اینا نداریم. سهام دقیقا به نام خود ایشون هستش، و حتی اون شماره شبای بانکی هم که هر فرد وارد میکنه برای دریافت سود سهام عدالت فقط باید برای خودش باشه. اینکه کسی بگه وکالتی من برداشتم، جدا شدیم این سهام عدالت منو برداشت، اینجوری نیست. نه، سهام متعلق به خودشون هست. در حال حاضر ثبت نامی برای سهام عدالت
کسی ندونه سهام عدالتش چی شده، چه اتفاقی براش افتاده، وضعیتش مثلا یه زمانی مثلا حالا تحت تکفل کسی بوده، ازدواج کرده بودن اینا دو، بعد جدا شدن، نمیدونه اصلا اون همسرش چیکار کرده با این برگه ها و نمیدونم اینا، این تکلیفش چیه؟ چون ممکنه اینا ندونه اصلا جدا شده و بعد الان متوجه شده همچین چیزی بوده، میدونه که زمانی هم ثبت نام، یا حتی نمیدونه اصلا ثبت نام کردن اون زمانی نکرد.
ببین توصیه ما به مردم اینه که برن به سامانه سجام.ir، اونجا یه دونه آیکون هست میخوام متوجه بشن در مورد سهام عدالت چقدر دارن، پورتفوی سهام عدالتش. اونجا که کلیک کنن شماره ملیشون رو وارد میکنن، بعد اگر سهامدار باشن وارد سیستم میشن، اگر نباشن بهشون میگن که شما سهامدار نیست. یعنی اگر میخوان چجوری متوجه بشن، این یه نکته.
یعنی اگر که سهامدار بوده باشه و شماره شبایی هم اعلام نکرده باشه،
میتونه بره برای شماره شبا وارد کنه و سود کل